بسم الله الرحمن الرحیم. به دخت موسی جعفر سلام باید داد، به دخت موسی جعفر سلام باید داد، به این سلاله اطهر سلام باید داد. همیشه وقت ورود از رواق آینه به این بهشت سراسر سلام باید داد. به محضر ملکوتی خواهر سلطان شبیه حضرت مادر سلام باید داد. کنار گنبد و گلدسته‌های معصومه به سمت و سوی برادر سلام باید داد. یکی امام رؤوف و یکی کریمه شده، یکی امام رؤوف و یکی کریمه شده، به این دعایت داور سلام باید داد. به این دعایت داور سلام باید داد. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. سلام میگم محضر شما دوستان عزیز بیننده، خانم ها، آقایان محترم که از طریق شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا در یک شب نورانی، شب مبارک همراه هستید با برنامه زنده دختر آفتاب. امروز 23 ربیع الاول بود، 23 ربیع الاول برای مردم قم، برای مردم ایران، بلکه برای همه عالم و امت اسلام یک روز ماندگار و یک روز تاریخی است. سال روز ورود پرخیر و برکت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر و دیار ما قم هست و اینجا برنامه زنده دختر آفتاب از شبکه ولی عصر هم از شهر مقدس قم تقدیم حضور شما میشه. واقعا جاتون خالی بود امروز، چه قوغایی و چه شوری در قم برپا بود. یک منطقه است میدان معصومیه که در محله شاه ابراهیم قم هست، فاصله بسیار زیادی هم تا حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها داره. معمولا مثل چنین روزی که 23 ربیع الاول هست، الان برخی از تصاویرش رو دوستان توی این آرم ورودی برنامه برای شما به نمایش گذاشتن. جمعیت زیادی جمع میشه، یک کاروان نمادین بسیار زیبا، بانوان با دسته‌های گل، آقایان، خادم‌های حرم حضرت معصومه حرکت می‌کنن و خودشون رو می‌رسونن به حرم مطهر و ذریح و آستان مقدس رو گلباران می‌کنن. امروز هم روز بسیار مبارکی بود و این اتفاق رخ داد و حالا بعداً انشاءالله دوستان تصاویر این برنامه رو برای شما نمایش میدن. و میخوام بگم که در واقع حضور حضرت کریمه اهل بیت نه تنها برای ما اهل قم، بلکه برای همه ایران، بلکه برای جهان اسلام باعث خیر و برکت بوده، چرا که آمدن ایشون باعث شد که به مرور زمان علما و بزرگان، شخصیت ها حضور پیدا بکنن و حوضه مقدسه قم اینجا بنا شد و میبینید که امروز بعد از سالهای سال علم از شهر مقدس قم منتشر میشه به همه عالم، به اون وعده‌ای که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرموده بودن. و این بانوی بزرگوار داره فضائل زیادی است که انشالله بنا داریم در این برنامه بهش بپردازیم. با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ظهیری عزیز و نازنین و با صفا و دوست داشتنی و خوش بیانمون. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، مبارک باشه انشالله.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همین بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، سال روز ورود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم و به کشور ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم این لحظاتی که در محضر بینندگان عزیز هستیم انشاءالله به حول و مدد خود اهل بیت علیهم السلام کلماتی بر زبانمون جاری بشه که مورد مرضی حضرت ولی از ارواح نافدا انشاءالله باشه.
انشاءالله
من در خدمت شما
ممنونم جناب استاد بزرگواری فرمودید. خب ما وقتی به مقام و جایگاه و منزلت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیه و میرسیم و اینکه بخوایم در مورد شخصیتیشون صحبت کنیم کار سخت هست و شاید در مدت زمان 50 دقیقه که ما خدمت حضرت عالی و بیننده های عزیز هستیم نتونیم به همه ابعاد برسیم، اما از اونجایی که میگن آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید چاره نیست، بر صورت برخی از این فضائل رو عرض میکنیم و گلی میچینیم از این گلستان بی حد و اندازه فضائل حضرت. خب جناب استاد ظهیری ابتدا از عظمت و جایگاه و مقام حضرت بفرمایید.
عرض کنم که ما الان در کشور ایران حدود 8-9 هزار امامزاده داریم که تو شهرهای مختلف ایران عرض کنم که قبور مبارک اونها ملجا و پناهگاه گرفتارای عالمه. نکته بسیار مهم اینه که این پراکندگی حساب امامزاده تو کل شهرهای ایران شاید یکی از بزرگترین دلایلش اینه که کشور ایران امترین جا برای وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام بوده. یعنی وقتی ائمه معصومین علیهم السلام و فرزندانشون حالا در دیار خودشون متاسفانه به شدت غریب و مظلوم بودند و گاهی از مواقع مورد بفرمایید که حمله و هجمه دیگران قرار می گرفتن چاره جز مهاجرت نداشتن. یه بحث بسیار زیبایی در رابطه با هجرت‌های اهل بیت علیهم السلام به قلم و بیان بزرگان ما عرض کنم که به ما رسیده که فرمایش های یکی از بزرگترین دلایلی که اهل بیت علیهم السلام هجرت میکردن و آقای اسماعیل بسیاری از اوقاتم گمنام.
بله.
مثلا من در احوالات یکی از امامزادگان بسیار بزرگوار خوندم که ایشون تا 20 سال در یک منطقه بود جرأت نمیکرد خودشو معرفی کنه. حتی بعض از امامزادگان بزرگوار رو در این وقتی که از دنیا رفتند معلوم شد که اینها فرزندان اهل بیت علیهم السلام. این جمله جاوید تاریخ که یه نفر از امام سجاد سوال کرد آقا کیف اصبحت، چجوری صبح کردید؟ حضرت فرمودن اصبحت و خائفاً به رسول الله، ما میترسیم بگیم فرزندان پیغمبریم. خودش بویا و شاهد این مطلبی که اهل بیت علیهم السلام امنیت جانی و اجتماعی در حتی محل تولد خودشون هم نداشتن. حالا الان اگر بخوایم به جزئیات قضیه تو این مطلب بپردازیم شاید عرض کنم از اصل مطلب باز بمونیم، ولی از میان این چند هزار امامزادهی که الان توی کشور ما ایران عرض کنم قبورشون شهر و کشورمون متبرک شده به قبورمون بزرگواران، در میان زنانشون هیچ زنی به پای کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نمیرسه. گرچه حالا ما در میان امامزادگانی که به حساب بانون بودند بانوانی داریم که تو تاریخ خیلی درخشیدند، مثلا جناب نفیس خاتون سلام الله علیها که قبر مطهرشون در مصره.
بله.
و ایشون میدونید عروس بلافصل امام صادق علیه السلام بوده، چون امام صادق علیه السلام یه پسری داشتن به نام اسحاق، اسحاق ابن جعفر معروفه. بعد خواستگاری نفیس خاتون رفتن و با ایشون ازدواج کردن و حالا نفیس خاتون با اون عظمتی که داشت که من توی تاریخ خوندم گاهی از مواقع مردم برای بفرمایید که جلوگیری از ظلم حاکمان زمان به جناب نفیس خاتون در زمان حیاتش مراجعه میکنه، گفتم به داد ما برسید. مثلا این آقای احمد ابن طولون که خیلی اول وقتی که اومده بود سر کار واقعا تاریخش پر از ننگ ظلمه، مردم مراجعه کرده به نفیس خاتون تو مصر، گفتن اگه به داد ما نرسی واقعا ما زیر این بار از پا در میاییم. ایشو یه نامه نوشتن و سر راه احمد ابن طولون قرار گرفتن. اونم وقتی فهمید جناب نفیس خاتون مقابل راه، خب خیلی احترام کرد. نامه رو که گرفت خوند، آقای اسماعیلی تو تاریخ دیدم کلن رویه خودش رو عرض کنم عوض کرد به خاطر توصیه ایشو. حالا نفیس خاتون الان در مصره، بله. ولی خب ما الان تو ایران که نگاه میکنیم کسی رو به پای حضرت کریمه اهل بیت پیدا نمیکنیم. یا عمه بزرگوارشون حضرت زینب کبرا که دیگه سلامت بانوان بعد از حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستن، خب در محل دفن ایشون هم مثل مادرشون صدیقه کبرا اختلافه، بعضی میگن مصره، بعضی میگن شام، حتی بعضی نقل مدینه رو هم دیدم که نقل میکنن. ولی شما پاتو که تو ایران بگذاری بعد از امام رضا علیه السلام، چشم و چراغ مملکت و کشور ما ایران فرزندان آقا موسی جعفر علیه السلام هن که در رأس بانوانشون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است.
چه غالبا عرب ها جای زهیر سید معصومه هم میگن. بله. ایشون رو
بارها من تو حرم دیدم. بله. که عرض کنم همون کلمی که شما میگید، عرب آقایونی که از عراق تشریف میارن برای زیارت همون کلمه یا سیدتی سید معصومه این رو زیاد به کار میبرن. حالا یه دختر جوانی، یه پسر جوانی ممکنه شبکه وزین ولیعصر رو امشب مشاهده کنه، اولین سوالی که براش پیش میاد اینه که این عظمت از کجا رسیده. این خیلی مهمه. چون ما در میان اهل بیت علیهم السلام فرزندان اهل بیت کم نبودن، منتها دو تا نکته اینجا مطرحه. اول بحث اهلیته که قرآن کریم روی این اهل خیلی حرف داره. دوم حسب و نسبیه که این خانواده داشتن. ببین آقای اسماعیلی، هر کسی که از یک خانواده متولد میشه معلوم نیست اهل اون خونه باشه. الان شما پسر نوح رو در قرآن نگاه کنید، خدای متعال در قرآن به حضرت نوح سلام الله علیه توصیه میکنه که وسن الفلک و اعیوننا، زیر نظر ما باید کشتی درست کنی، به خاطر اینکه خب ایشون وقتی دست به دعا برداشت بعد 950 سال که خدایا رب انی مغلوب فانت، خب به داد ما برس. و بعد 950 سال کسی ظاهرا مثل که زیر بار ایمان نمیره، خدای متعال امر کرد که وسن الفلک به اعیوننا و به وحینا، یعنی اون چیزی که ما داریم بهت میگیم. امام صادق علیه السلام فرماید 100 سال طول کشید تا حضرت نوح سلام الله علیه این کشتی رو درست کرد، یعنی یک قرن.
عجب، 100 سال.
بله، 7 طبقه بوده این کشتی طبق نقل روایات. و خدا رحمت کنه مرحوم آقای تهرانی رو که تو این کتاب مادشناسیشون 14 جلده، در جلد ششم این کتاب مادشناسی اینجوری که تو ذهنمه اونجا آورده که تخت پارهای کشتی حضرت نوح در عصر ما عرض کنم کشف شده و نوشته هایی روش بوده، بعد این نوشته ها رو دادن به حساب زبانشناس ها ترجمه کردن، نام مقدس اهل بیت علیهم السلام بوده. حالا نکته مهم اینه، خدای متعال به حضرت نوح سلام الله علیه وحی کرد که امروز احدی غیر از کسانی که سوار بر این کشتی بشن نجات پیدا نخواهند کرد. منتها خدای متعال وعده داده بود به جناب نوح سلام الله علیه که من تو و اهلت رو نجات میدم. فانجیناه و اهله، قرآن داره. واقعا اینجا حضرت نوح سلام الله علیه دست بلند کرد که خیلی عجیبه، ایشون پسرشون دید که اومده بالای، یعنی بهش گفت که ارکب معنا سوار کشتی شو با ما، ولا تکن مع الکافرین، با کافرین مباش، در سوره مبارکه هوده. پسر برگشت گفت که قال سعاوی الی جبل یعصمونی، گفت میرم بالای کوه که من نجات بده. حضرت نوح سلام الله علیه جواب دادن که الیوم لا عاصم، امروز از امر خدا احدی نجات پیدا نمیکنه، گول این بلندی رو نخور. حالا جالب اینجاست، حضرت نوح وقتی دست بلند میکنه که خدای پسرم مگه شما وعده ندادی که اهل من رو نجات بدی، پروردگار متعال خطاب میکنه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. مرحوم علامه طباطبایی در مورد این انه عمل غیر صالح، حدود چند صفحه همچنین از آیت الله العظمى جوادی آملی در این تفسیر شریف تسنیمشون که واقعا عجیبه این تفسیر، اونجا مفصل بحث کرده که چرا خدا میفرماید انه عمل غیر صالح. مگه حضرت نوح سلام الله علیه پیغمبر نبوده؟ آیا دعایی کرده که مثلا عمل نه ایشو میفرماید انه عمل غیر صالح، یعنی این پسر تو اهل تو نیست. پس معلوم میشه اگر یک نفر از صلب یک فرد باشه، صرف این که
ممکنه فرزندش باشه اما اهلش نیست.
حالا ما برعکسش هم داریم، بعضی از افراد هستن یعنی اهل نیست، اصلا غریبه است ولی خدا متعال رو اهل، یعنی فرزندش نیست ولی اهلشه. مثل که مثلا امیرالمومنین لای فداشون میشه، امیرالمومنین سلام الله علیه در میان خمسه طیبه فرزند خاتم الانبیا نیست، اما خدای متعال وقتی که آقا خاتم الانبیا میفرماید که اهل بیت، میفرماید تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، امیرالمومنین سلامتشونه. با اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه از نسل و صلب خاتم الانبیا که نبوده، پسر عمو بودن. پس معلوم میشه اصلا این خدای اهلیت غیر از اینی که از صلب یک فردی متولد شده باشه. حالا به اینجا رسید این جمله هم بگم لطیفه برای بینندگان. همسران پیغمبر اکرم جزء اهل بیت هستن یا نیستن؟ اینکه خاتم الانبیا حتی آخرین لحظات عمرشون فرمودن انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، آیا همسران پیغمبر اکرم جزء این اهلن؟ بفرمایند هر کی تو خانه پیغمبر بود اهل حساب نمیشه. الان ام سلمه وقتی از وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا درخواست کرد که اجازه بده من جزء اصحاب کسا باشم، جبرئیل خطاب کرد
آدم خوبی هستی، بله آفرین،
شما مورد تایید هستی ولی جزء اصحاب کسا نیستی. ما در میان همسران پیغمبر اکرم بعد از خدیجه کبری سلام الله علیها بانویی رو به عظمت ماریه قبطیه نداریم، و بعد حضرت ام سلمه سلام الله علیها است که خیلی از ای کاش بخ بوده جملاتی در مورد این بانوی بزرگوار عرض میکردم که واقعا در تاریخ مطالبی در مورد ایشون ذکر شده، اما ایشون با اینکه تو خونه خاتم الانبیا جز اهل پیغمبر اکرم نیست. پس آیه شریفه ای که میفرماید این بله اول شروعش اینه یا نساء النبی، اول خطاب به زنان پیغمبر، بله. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، بعد میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. بعضی خیال میکنن اهل بیت یعنی همسران پیغمبر، هم در حالی که اینجوری نیست. خب حالا من برگردم سر اصل بحث، وجود مقدس حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها عظمتشون از اینجا دارن که در کنار این که فرزند آقا موسی بن جعفر علیه السلامه، اهل بیت هم هست، یعنی جزء اطرته. اگه میدونی چرا روی این نکته تاکید دارم آقای علی آقا، به خاطر اینه که اگر اهل بیت بودن کریمه اهل بیت ثابت شد، تمسک به ایشون و محبت به ایشون و اطاعت از ایشون میشه واجب است. چون قرآن عرض کنم که میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، بعد خود خاتم الانبیا میفرماید که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا، اگر کسی به این خانواده تمسک جست دیگه هرگز بفرمایید که گمراهی در زندگیش راهی نخواهد داشت. که حالا در مورد این بفرمایید که اهلیت یا اطرت، یه جمله ای را از کتاب ارزشمند وجود مبارک مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقام و شریف عرض کنم که حرارت کلام انشاءالله بینندگان عزیز بگیرن و عرش رو سیل کنند با این جمله. ایشون در کتاب اکمال الدین که خب میدونید اکمال الدین با دعای امام اثر و حنافدان عرض کنم ایشون متولد شده، بعد کتاب رو به دستور حضرت ولی عصر نوشته. در کتاب اکمال الدین ایشون در معنی اطرت 11 تا معنا ذکر کرده. 3 تا از معروفترین معانی که ایشون برای اطرت ذکر کرده اینه. میفرماید که اطرت یک معناش به معنای صخره بزرگه.
بله.
صخره بزرگی که مردم برای در امان موندن از گردبادها و طوفان‌ها و سیلاب ها به اون پناه میبرن. این که قرآن کریم در مورد حضرات اصحاب کهف میفرماید که او الالکف به کف ارز کنم پناه ببرید، اون کف اون غار یا اون صخره به تعبیر ارز کنم مرحوم شیخ صدوق فرمای پناهگاه. این اولین معناست. دوم معنایی که مرحوم شیخ صدوق برای کلمه اطرت کردن میفرمای معنای مشکه، مشکی که از یک آهوی ختن میگیرن که بفرمایید در این ظرف مشک برداشته میشه بوی عطرش همه جا رو فرا میگیره، فهم یه معنی عطرت هم اینه. و سومه معنایی که ایشون کردی که میگه نازلترین معناشه معنای فرزنده. حالا شما ببینید کریمه اهل بیت هم صخره و پناهگاه عموم مردمه که حالا یه نمونهش معذرتون عرض خواهم کرد، و هم یک مشک تاتاری است که بوی خوش او این عالم رو گرفته، و هم در نسبتش با وجود مبارک اهل بیت علیه السلام فرزند بلافس آقا موسی بن جعفر با امام رضا علیه السلام از یک رحمن. حالا آقا موسی بن جعفر علیه السلام پر اولاد بودن، فرزندان زیادی داشتن و تا 18 تا بفرمایید که دختر برای ایشون ذکر کردن، 35 تا فرزند برای حضرت آقا موسی بن جعفر علیه السلام ذکر کردن. ولی کسی که با امام در یک ردیف باشه از نظر ولادت، تنها میان فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بی بی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیه. خود این اصلا یه امتیاز بسیار بزرگیه. چرا؟ به خاطر اینکه فرمود کنتم نورن فل اسلاب شامخه ول ارحام المتعره، معلوم میشه که این رحم و به تعبیر قرآن کریم قرار مکینی که قابلیت پیدا کرده این نور در اون رشد پیدا کنه و بعد قدم توی عالم بگذاره، رحمی بوده که از همین رحم وجود مبارک امام رضا علیه السلام قدم توی این دنیا گذاشتن. حالا ببینید من این سه تا نکته رو بگم، بعد اگه سوالی بود حضرتون هستم. خیلی جالبه، کریم اهل بیت پناهگاه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بروجردی رو، خب کسی در عظمت ایشون شک نداره. آقای اسماعیلی عزیز، ای کاش ساعت ها ما میشستیم در مورد فضائل بعضی از بزرگان مخصوصا این شخصیت بزرگه رو با هم گفتگو میکردیم. ایشون وقتی که نماینده خودش رو فرستاد آلمان، که میدونید اونجا دفتر و دسته که بسیار عظیم ایشون داشتن، وقتی ایشون خواست حرکت کنه بهشون فرمود من تو رو نمیفرستم اونجا مردم رو شیعه کنی، اصلا من کاری به اینا ندارم، من میخوام کاری بکنید که اونجا وقتی رفتید شما رو دیدن به یاد اهل بیت بیفتن. توجه میفرمایید؟ ما بعضی از علما رو داشتیم اینجوری بوده. مرحوم شیرازی بزرگ اعلی الله مقام و شریف صاحب تحریم تنباکو، ایشون هم دفتر و دستکش از نجف جمع کرد رفت سامرا، بهش گفتن آقا سامرا میری؟ گفت امامین شریفین عسکریین در سامرا قریبن، بعد من باید برم اونجا. گفتن آقا مرجعیت تو نجفه، اینجا مرید هست اونجا. فرمود نه من الان تکلیف دارم. ولذا وقتی اونجا رفت، بعضی از بزرگان ما میگن علت این که آوازه ایشون عالم رو گرفت به خاطر این احترام به این دو امام بزرگوار. بعد ایشون در سامرا که بود کاری کرده بود آقای اسماعیلی با عموم مردم، که مردم شیعه و سنی کنار هم
دیگه، تو سامرا هم که اهل سنت هم زیادن،
همه الان هم همینطور زندگیشون رو میکرد. مرحوم آقای بروجردی اهل الله و شریف کلا فرصت نیست در عظمت ایشون صحبت بشه، در احوالاتش نقل میکنه که یه طلبه از زنجان اومده بود قم و در مدرسه حجتی حجره داشت، ایشون مریض میشه. خب قدیم هم مثل الان که نبود، سخت‌ترین بیماری‌ها الان میرن معالجه میکنن، بسیاریش هم جواب میده، مثل همین کرونا که خب کشورمون پیشتاز بود تو ساختن واکسن. خیلی عجیبه، ایشون افتاده بود توی بستر، خیلی ناراحت میشه، میبینه کسی سراغش نمیاد و تنها افتاده توی اتاق. خب از مدرسه حجتی تا حرم خیلی راه نیست، عبا رو میگیره رو دوشش و حرکت میکنه میره حرم. خودش میگه من وارد حرم که شدم به ذریح نگاه کردم و همینجوری که مثل سیل اشک میریخت، گفت دختر موسی بن جعفر شما که عرضه مهمانداری نداری، چرا اینقدر دور خودتون رو شلوغ کردی؟ این حالا ببین کار چجور به استخون رسیده بود. شما عرضه نداری، لازم نیست اینقدر دور خودتون به اندازه توان خودتون دور خودتون رو شلوغ کنی. این جمله رو میگه و از حرم میاد بیرون. گفت هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، یک دید خادم مرحوم آیت الله العظمى بروجردی در میزنه، ایشون حالا همینجوری که افتاده تو بستر تعارف میکنه بیا تو، یا آقا میگه که مرحوم آقای بروجرد منو فرستاده دنبال شما، آقا منو فرستاده دنبال شما، شما رو ببرم. این ناراحت میشه میگه از اون روز تا حالا کجا بود؟ یادش نبود که من مریضم اینجا طلبه از فرسنگار راه اومدم اینجا و گرفتارم. خادم آقا اصرار میکنه و خلاصه ایشونو میبره خدمت آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی خیلی از ایشون دلجویی میکنه. لحظه ای که میخواد ایشون از خدمت آقا مرخص بشه یه هزینه ای هم به ایشون میده. بعد که میخواد خارج بشه مرحوم آقای بروجردی یه جمله گفته، گفته این هزینه رو بهت دادم فقط به خاطر یک کار. پرسید چه کاری؟ گفت به خاطر اینکه وقتی حرم رفتی ادب را در برابر کریمه اهل بیت رعایت کنی و اینجوری گستاخانه با کریمه اهل بیت. ما هممون جیرخوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه ایم، که حالا این طلبه زنجانی اونجا گریهش میگیره و میگه آقا من چیکار کنم حالا به خاطر این اسای ادبی که از من صورت گرفته، که مرحوم آقای بروجردی هم ظاهرا یه جملاتی به ایشون فرموده بود. ببینید ملجب گرفتار گرفتاران عالم تو این عالم پناهگاهش میشه کریمه اهل بیت. یعنی در حقیقت کریمه اهل بیت مثل یک صخره میمونه که ما رو از گردبادها طوفانها نجات میده. حالا اینجا از این مطلب نگذرم که این طوفانها و گردبادها همش مربوط به امور مادی نیست.
بله.
بسیاری از مواقع مربوط به امور اعتقادیه. خیلی عجیبه آقای اسماعیلی، بدترین دردها دردهای روان و روح انسانه. و الا هم قرآن و هم روایات میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. در روایت میفرمود انتم کالمرضى، شما مثل مریضید و پروردگار متعال طبیب، مثل طبیب دیگه همه انواس. منتها ما گرفتاریایی که بفرمایید در زندگیمون ایجاد میشه، اینا یک قسمتش مربوط به دردا و بیماری ها گرفتاری اجتماعی جسمیه، یک قسمتش مربوط به روان انسانه. خوش به حال اون کسی که برای درد روح خودش به این خانواده پناه ببره و خدای نکرده یه وقت پیش نیاد که حالا بفرمایید یا آقای من دیدمش، اگه اسمش ببرم شاید از ایتالیا هم بشنزیدش، آدم خیلی معروفی هم هست. من یه جایی نشسته داشتم در مورد کرامات اهل بیت صحبت میکردم، گفتم امکان نداره کسی به این خانواده مراجعه کنه حاجتش رو ارائه کنه ولی حاجتش رو ندن. این آقا خیلی آدم کار درست، اگه عرض کردم یه نگاهی کرد گفت ما یه حاجتی داشتیم متاسفانه رفتیم و عرض کنم این حاجت برآورده نشد. یه دو سه جمله‌ای که عرض کنم حالا گفتگو شد و اینا، بعضی از آقایانم که اونجا نشستن خیلی تعجب کرده از کلام ایشون، بعد ایشون اشک دو چشاش حلقه زد. میخوام این جمله رو بگم، ما اهل بیت علیهم السلام رو فقط نباید ملجأ و پناهگاه خودمون تو امور مادی بدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کلواسی رو در اصفهان، ایشون وقتی شنید کتابی در کرامات اهل بیت علیهم السلام نوشته شده یه آهی کشید و فرمود ای کاش نوشته نمیشد. خیلی عجیبه. این کتاب مدینة المعاجز مرحوم بهرانی برای هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام مستقل کتاب نوشته، هم از اسمش معلومه مدینة شهر معجزه ها، همه کرامات اهل بیت علیهم السلام. مرحوم آقای بروجردی وقتی شنید فرمود ای کاش این کتاب رو نمی نوشتن. وقتی سوال میکنن چرا، فرمودن درسته اهل بیت علیهم السلام ملجأ و پناهگاه گرفتار، معجزه برای اهل بیت علیهم السلام چیز معمولیه،
ساده است.
آقای اسماعیلی شاگردای 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 اهل بیت علیهم السلام ازشون کرامت سر میزنه. حالا شما بخوای از یک شخصیتی مثل حضرت قمر العشیره ابوالفضل عباس بهش ایمان بیاری به خاطر اینکه مثلا یک کرامتی داشته باشه، این خیلی قشنگ نیست. بفرمایید که از خود سیدالشهدای یا سایر اهل بیت علیهم السلام اینجور. به خاطر همین من به بینندگان عزیز عرض میکنم، دختران و پسران جوان، هیچ وقت ملاک معرفتتون رو در خونه اهل بیت علیهم السلام کرامت قرار ندید که آقا من چون این معجزه رو از شما دیدم پس آخه امامزاده جعفر یزد، من یه سه چهار شب منبر بودم، یکی از خادمای امامزاده یه روز به من گفتش که آقا من یه روز اومدم مقابل زری و گفتم که ببین آقا اگه میخوایی مردم قبولت کنن باید یه ضربه شستی نشون بدی. آره نمیشه بدون معجزه، نمیشه. مردم ما متاسفانه اینجوری عادت کردن. حالا ایشون با عرض کنم که به صورت لطیفه اونا میگم، منم خیلی اتفاقا چون ایام عیدم بود لذت بودم از اینجور صحبت کردن. بعد بهش گفتم شما این چند سالی که اینجا هستی کرامت دیدی؟ گو آقا ما افرادی رو سراغ داریم که از اون سر ایران برای گرفتن حاجت، مثل امامزاده آقا علی عباس که در کاشان ایشون هم میگن خیلی عجیب و غریب. حالا میخوام بگم که خوشا به حال اون کسی که برای دردهای روحی خودش پناه ببره. آقای اسماعیلی، من آدمایی رو سراغ دارم تو طول این شاید 40 سالی که من الان در قم دارم زندگی میکنم، آدمایی رو سراغ دارم که برای رفع مشکلات مادی خودشون به این حرم پناه بردن و کریمه اهل بیت از اون دریای کرم خودش اونا رو متنعم کرده. همین جور آدمایی رو سراغ دارم که وقتی رفتن تو حرم گفتم ما هیچ چی غیر خودتو نمیخوایم، ما الان به درد روحی مبتلا هستیم که از شما استمداد میطلبیم. مثلا حالا یه نمونه شو بگم، من یه شب حرم منبر بودم، از منبر اومدم پایین، یکی از آقایان گفت که یه پسر جوانی اومده با شما کار ده. گفتم خب بفرستش بیاد. داشتم میرفتم، من اومد آقای اسماعیلی یه تیشرت پوشیده بود، این تیشرت چسبون و این آستین، ولی این دست کلا مثل دستی که سوخته باشه، هرجور گوشت بالا آورده بود هر دوتا دستش، البته یکی از دستا کمتر از اون دستش بود. یه نگاهی به من کرد و که آقا من اینایی که میبینین گوشت بالا آورده اینجا، نه اینا اثر سوختگی نه چی، گونه اثر خودزنی چاقو و حالا از دیگران خوردم یا خوب. بعد بهش گفتم که خب حالا کارتون، گفتش که من از استان بفرمایید خوزستان اومدم و خیلی وضعم از نظر بزهکاری و اجتماعی عجیب بود که منو گرفتن زندان کردن. گفتم فعلا حالا باید زندان بمونی، که حالا خودش تعبیر حبس ابد و اینا رو داشت. گفتم خب چی شد حالا؟ گفت من چند شب قبل در عالم رویا دیدم یه بانوی یک کاغذ آچار به اندازه صفحه کاغذ آچار به من داد، روش نوشته بود 3، بزرگ عدد 3 نوشته بود. من نگاه کردم گفتم این چیه؟ گفتن اینو ما ندادیم، یعنی کسی دیگه داده، شما میخواید بپرسید برید از ایشون بپرسید. من اومدم جلو و یه بانوی مجلله ای رو دیدم، گفتم این کاغذ شما فرستادید برام؟ فرمود بله. گفتم این عدد 3؟ گفتن تو تا 3 روز دیگه مشکلت حل میشه. مشکل تو تا 3 روز دیگه حل میشه. حالا ایشون گریه میکرد، رفقا شاهد بودن اونجا، که من به دوستانی که اونجا بودن عرض کردم این قطعه رو به عنوان یک کرامت از کریمه اهل بیت باید در دفتر ثبت بشه. گفتم خب. گفت من پرسیدم که شما کی باشید؟ گفت یکی کنار من واسه. گفت چجور بانو رو نشناختی؟ کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در قم مدفونه. خود ایشون قسم میخورد میگفت من نه قم اومده بودم و نه رابطه‌ای داشتم با قم و الان فقط برای عرض تشکر اومدم اینجا. اصلا اینا رو مردم بشنون. آقای اسماعیلی 5000 کیلومتر اون طرف ایران و شبکه ولیعصر دوباره یه عده میان میشنن اینو کلیپ میکنن میگن ببینید مثلا روحانیت شیعه برای اینکه مثلا کرامت اهل بیت نشون بده چی می، ولی اینا واقعیاتیه که اتفاق میفته. بعد ایشون میگه که من برای بار اولمه که اومدم اینجا توی قم تو حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، که حالا رفقا اونجا بودن من عرض کردم این رو به عنوان کرامت بنویسید. اون وقت این بنده خدا میگفت من اومدم اینجا به عنوان جبران گذشته، دیگه دنبال این که من معجزه ببینم و کرامت ببینم و حالا این کرامت چه اتفاقی، نه من پناه آوردم از نظر روحی. و امروز هم متاسفانه در عالم یه جوریه که علیه فرنگ اهل بیت علیهم السلام و قرآن خیلی تبلیغ میشه. متاسفانه همیشه من خدمت جوانای عزیز عرض کردم امروز درد و سرطان شک به جان نسل جوان ما در جامعه افتاده، ریشه در تبلیغاتی که داره که اونا داره و علتش اینه که ما اهل بیت با کرامت شناختیم، با معجزه شناختیم. این حالا در مورد صخره‌ای که مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه شریف در کتاب اکمال الدین عرض کرده، دو مورد دیگه هم داره که حالا عرض خواهم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. امروز روز 23 ربیع الاول هست، اینو میگم که در خاطر شریفتون باشه، چون غالبا فکر میکنن حضرت معصومه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام در واقع رحلت فرمودن، حال یا به نقلی و به روایتی حتی شهید شدن، ما داریم که احتمال ایشون که مسموم شده باشن هم داره. اما در سال 201 هجری ایشون رحلت فرمودن، خب از مدینه حرکت کردن به عشق زیارت برادرشون و البته اهداف بلندی هم داشتن برای اینکه رسالت بزرگ امامت و ولایت رو ایشون کمک بکنن و همراهی بکنن و تبلیغ بکنن و نهایتاً در سال 201 هجری 23 ربیع الاول در قم آمدن. اینجا بعد از 17 روز که مهمان شهر ما بودند و البته به واقع میزبان و ما مهمان و جیرخار این بانوی بزرگوار که 17 روز عزیزانی که در تشریف میارن احیاناً قم حتما برن اون محله ستیه بیت النور، محل عبادتگاه حضرت معصوم سلام الله علیها، هم یه جاییست که الان مردم مراجعه میکنن جهت زیارت و اینها. 17 روز مهمان قم بودن و 17 روز عبادت و بندگی خدا و نهایتا رحلت فرمودند و این مکانی که الان مدفون هستن به عنوان قبر مطهر ایشون و اطراف ایشون هم دختران امام جواد و نوه های امام جواد هم مدفون هستن. و در سال 203 هجری حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه به شهادت رسیدن، یعنی داغ این خواهر رو امام رضا علیه السلام شنیدن و بر قلب مقدسشون این داغ قرار گرفت و خبرش رحلت یا شهادت حضرت معصومه به حضرت امام رضا علیه السلام رسید، بسیار بسیار ایشون ناراحت شدند و غمگین شدند. و چه فضائلی در خصوص زیارت حضرت هست که حالا انشالله باید در یک فرصتی در مورد این موضوع صحبت کرد، که همین زیارت نامه‌ای که الان هست و معصور هم هست، یعنی از امام رضا رسیده این فرازها و این عبارتهایی که ما در زیارت حضرت معصومه می‌خوانیم، همه از سمت و سوی وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه به عنوان امام معصوم و ولی خدا هست.
کلامتون شکر. این چهارراه سواران که فلکی معصومیه که بله، فرمایش فرمودین، یه خیابون معروفی داره به نام خیابون سواران. خب اصلا علت این که بیم میگن سواران، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رو، میفرماید این قسمت رو که اصلا به سواران شهرت پیدا کرده به خاطر اینه که وقتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه رو خواستن دفن بکنن، خب این شخصیت با این عظمت یه وقت دیدن از دور چهار سوار دارن میان که مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه میفرماید قطعا یکی از اینا امام رضا علیه السلام، و اگر امام جواد علیه السلام هم روشونه بوده قطعا یکی از اونا بوده که در مراسم دفن و کفن کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیه شرکت کرده. همین که از تالی فرمودید شهادت کریمه اهل بیت قبل از شهادت امام رضا علیه السلام بوده، که حالا فرصت بشه یه جملاتی در این مورد
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، بازم بهتون تبریک عرض میکنم این ایام رو. و خب باید بگیم که واقعا همه مردم عالم و همه مسلمانان عالم و همه شیعیان این روزها شاد هستن، هم ایام ماه ربیع الاول و هم 23 ربیع الاول ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم.
عشق آمد از دل همه ویران درست کرد، ما را خراب کرد پریشان درست کرد، با این که خاک مرده در این شهر ریختند، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت لایق امکان درست کرد، عشق است آن که گبر مرا در می آورد، از بی خدا به معجزه سلمان درست کرد، از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریمه بانوی ایران درست کرد، مشهد خودش قلمرو شهبانوی قم است، قم را برای شاه خراسان درست کرد، آهو که نیستیم یقینا کبوتریم، تولیت قبیله موسی بن جعفری. خوشبخت آن کسی است که باشد گدای قم، بیچاره آن که نیست سر سفره‌های قم، رودیم اگر روی به دریا می آوریم. ما یک قبیله قبله به سمت خدای قم، قم بارگاه مادر معصوم‌های ماست، جان تمام کشورم ایران فدای قم. مشهد که پشت پنجره فولاد می‌دهند، باید گرفت کرب و بلا از کجای قم. باید برای امر ظهور التماس کرد، شاید بداد من برسد با دعای قم. از دست خالیم گله دارم، ما را دخیل تا ابد این حرم کنید. ما را نشوندن سر این مسیر باز، تو باز هم کریمه و ما هم فقیر باز. خوب است پشت در بنشینیم، سائلیم مثل همیشه یک خبر از ما بگیر باز. روزی ما به دست شما خانواده است، بانو بگیر لقمه نان و پنیر باز. شرمندگی مقدمه هر توسل است، پیش تو سر بلند کند سر به زیر. باز شیرین شده است زندگیم با نگاهتان، دریاچه نمک شده در این کبیر باز.
یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ان شاء الله قسمت روزی همتون بشه به زودی زود شهر مقدس قم، حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما از چند امام معصوم ولی خدا این مژده رو داریم که هر کس حضرت معصومه رو در قم زیارت بکنه بهشت بر او واجب میشه. انشالله که شما هم بهشتی بشید با زیارت این بانوی با فضیلت و با کرامت. برنامه زنده دختر آفتاب تقدیم حضور شما میشه. مهمان عزیز و بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ظهیری عزیز هستن. حاج آقا من فکر میکنم قدری هم ما در مورد جایگاه قم صحبت بکنیم، این هم خیلی مهم هست که اصلا وقتی که ایشان آمدن به شهر قم، قم شد در واقع این جایگاه.
درست میفرمایید. عرض کنم تو قرآن کریم خدای متعال مکه رو انتخاب کرده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، این مکه انتخاب شده است. از و من دخله او کان آمنا، و کسی حق نداره متعرض فردی بشه توی مکه، شهر امن خداست. و بعضی از مکانهای دیگری که توی خود قرآن کریم هم اسم برده شده و انتخاب شده خیلی جایگاه عجیبی داره، مثل عرفات، مثل مشعر، مثل منا، مزدلفه، که حاجی ها وقتی که میرن اونجا احکام خاص خودشون رو دارن. در میان کل شهرهایی که الان انتخاب شده ما چند تا شهر داریم، اینا از جهت بفرمایید که عنایتی که از غیب به اونا شده عنایت عجیبیه. مثلا خود کربلا خب خیلی مورد توجه قرار گرفته شده و ما روایت هم داریم که کربلا خلقتش بر کعبه سابقش بیشتره، که حالا من وارد جزئیات قضیه نمیشم، میرسیم به قم. خاتم الانبیا وقتی که معراج رفته بودند، در روایت دیدم که حضرت مثال این شهر و تمثال این شهر رو در عالم معنا دید و در عالم عرض کنم معراج. به خاطر امین حضرت بفرماید که شیطان اومده بود اونجا بخواست قرار بگیره، خطاب رسید قم از اینجا پاشو برو، به خاطر اینکه تو بر این مردم سلطه‌ای پیدا نخواهی کرد. به قدری ما روایت توی این باب داریم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن قم هم مردمش و هم خود مکانش موضوعیت داره. مثلا ما در روایت داریم که 3 از درهای بهشت توی قم باز میشه. بعد در روایت داریم که فرمودند مردم قم در دوره آخر زمان حجت بر عموم مردمند. و همچنین ما در روایت داریم که فرمودند قم اوشه. هوش به معنای کاشانه است. معمولا اگر کسی خسته میشه به کاشانه پناه
میبره.
هوش آل محمد. برای بزرگان ما توصیه میکنه هر وقت تو زندگیتون احساس خستگی کردید به کاشانه پناه ببرید.
و اینجا حرم اهل بیت
بله،
هم هست.
حرم اهل بیت که فرمود ان لله تبارک و تعالی حرما و هو مکه. فرمود خدای متعال حرمی داره که مکه است، خاتم الانبیا حرمی داره که در مدینه است، امیرالمومنین حرمی داره که نجف، همطور آقا شمرد. بعد فرمود ولنا حرم، فرمود برای کل ما اهل بیتم حرمی است، فرمود و هو قم. مردم وقتی که در محضر مبارک امام صادق علیه السلام نشسته بودند و حضرت پرسیدن شما از کجا اومدید، گفتم از ری اومدیم، حضرت سه مرتبه فرمود مرحبا به اخواننا در قم. گاه ما میگیم از ری، شما میگی از قم. بعد حضرت شروع کردند از فضائل قم و عرض کنم که اهل بله اینش و اهلش مطالبی رو بیان کردن. اصلا شهر مقدس قم گذشته از این که حالا خود این زمین متبرکه و اهلش، فرمودن یک پایگاهی برای نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در دوره آخرالزمان. خیلی روایات عجیبی ما داریم. فرمود دوره آخرالزمان علوم اهل بیت علیهم السلام از این شهر منتشر میشه به کل عالم. آقای اسماعیلی، من الان مؤسساتی رو سراغ دارم که در روزانه صدها ایمیل از سرتاسر دنیا بهشون میرسه و چندین نفر نشستن مستند دارن جواب میدن.
همین الان شبکه ولیعصر بله. در جاهای مختلف این عالم
بله، این خودش نشانشه و این معلوم میشه که شهر مقدس قم مورد توجه قرار گرفته شده. اما یک گلایه هم اهل بیت علیهم السلام از جوانای قم به حساب داشتن که فرمودن شما بفرمایید که بزرگان و کملین خودتون رو باید بیشتر مورد احترام قرار بدید، به خاطر اینکه افرادی که در این شهر هستن همه زیر چتر ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار دارن. این مسجد امام حسن عسکری که کنار حرم کریمه اهل بیته و یه مسجد دیگه هم به همین نام تو خیابون آذر داریم که هر دو تا مسجد به نام امام عسکری علیه السلام. هر دو تا مسجد با پول شخصی حضرت عسکری علیه السلام و با وکالت افرادی مثل احمد بن اسحاق بله این مسجدها ساخته شده. و وقتی که مردم معمولا از خود قم میرفتن برای زیارت اهل بیت در زمان حیات ائمه معصومین علیهم السلام، خیلی مورد تکریم قرار می گرفتن و خود اهل بیت می فرمودن قم اصلا خانه ما هم هست، منزل ما هم هست. ولی ازا توصیه می کنن، می گن دوره آخرالزمان به قم پناه ببرید. ما چند تا شهر داریم که می گن حبس زندگی کردن توش رو نداشته باشید، مثل مکه. مکه رو می گن اصلا به عنوان محل آقا امیرالمومنین حج رو که انجام می دادن، نماز ظهر رو که می خوندن، نماز عصر رو تو را می خوندن موقع برگشت. یکی میگه آقا الان که دیگه فرصت نیست، نماز عصر رو بخونید، شب بمونید، صبح علی طلوع حرکت میکنید. میفرمود ما میلی به موندن در مکه نداریم چون خاتم الانبیا رو از این شهر بیرون کردن. ولی مدینه رو میفرمان چون اگه قدرت شده شوشی اونجا رو به عنوان وطن انتخاب کنید. کربلا رو میگن هوس زندگی توش نکنید، به خاطر اینکه فرمودن کربلاست وجود مبارک مرحوم مقدس اردبیلی آقای اسماعیلی با یک وضو میرفت تو کربلا، با همون وضو برمیگشت، بعد بهش میگن کار مباح تو کربلا انجام نمیداد. ولی اضافه فرمودن کربلا به عنوان وطن اتخاذ نکنید. بعضی از بزرگان اهل دل میفرمایند اینجا محل عروج ملائکه و با این عظمت میخوایم عبادتش در وجود انسان شکسته نشه. اما مشهد الرضا میگن شما اگر قدرت شده شوشی یه اتاق هم که از اونجا بخرید و اونجا رو به عنوان وطن اتخاذ کنید. بعد میاد سراغ قم. قم رو میفرمان به عنوان وطن اتخاذ کنید. میگه هر وقت شما گرفتار رنج خاطری شدید به کاشان پناه ببرید. اگر اجازه بفرمایید جمله پایانی عرایزم رو عرض کنم که تو این لحظات خوش شهر مقدس قم در جوار ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه نکته خیلی لطیفی رو حالا چون ماه ربیع هم هست میخوام رابطه‌شو با حضرت معصوم سلام الله علیه واس کنم تقدیم بینندگان کنم. ببینید وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام من جمله خاتم الانبیا آقای اسماعیلی به شدت رو بعضی از مسائل حساس بود و این حساسیت تا جایی بود که تحت هیچ شرایطی کوتاه نمی اومد. یکی از مسائلی رو که به شدت روش عنایت داشتن مربوط به حفظ حریم بانوان و دختران و حفظ حریم ناموس بوده. ما تو روایات زیاد داریم، من حالا یه نمونه محضر تو عرض کنم. به قدر این مسئله در نگاه خاتم الانبیا عجیبه که کسانی که این حریم رو بشکنند خاتم الانبیا میفرماید اینا مثل قده سرطانی باید از پیکر جامعه کنده بشن. مثلا یه نمونش اینه، مرحوم علامه یمینی در القدیر نقل کرده که حکم ابن عاص که اینا مورد تایید خاتم الانبیا نیستن، حکم ابن عاص یه روز جوان بود اومد از لای شکاف در منزل خاتم الانبیا، خب درهای قدیم میدونید چهار تا تخته رو میذاشتن کنار هم، یه گل میخوندن میشد در، خب وسط این تخته داخل خانه شکاف پیدا بود، ایشون اومده و یه چشش اینجوری بسته بود از لای شکاف در داشت داخل منزل خاتم الانبیا رو نگاه میکرد. آقای اسماعیلی مرحوم علامه امینی در القدیر میفرماید خاتم الانبیا متوجه شد عصا رو برداشتن، یه عصای مخصوصی داشتن، نوکش هم بعضی میگن فلزی بوده، حالا بعد رسید دست امام صادق علیه السلام و حضرت اول اینو هدیه کرده به منصور دوانقی و داستانی داره. این عصا رو برداشتن، حکم ابن عاص فهمید خاتم الانبیا اومده، دیوار رو گره پرید رو پشت بوم و خلاصه فرار کرد. خاتم الانبیا به بلال فرمود مردم رو جمع کن، اومدند روی منبر نشستن و فرمود به خدا قسم که مرا به حق به پیغمبری برگزید اگر حکم ابن عاص رو میگرفتم چشماشو از حدقه در میآوردم. بعد رو کرد به جمعیت و فرمود حکم ابن عاص به خاطر شکستن حریم خانه و حریم ناموس فرمود حق این که تو شهر بمونه رو نداره، فرمود باید بره از شهر. ایشونو بیرون کرد که تا زمان عثمان حق ورود حتی در زمان خلفا اجازه ندادن برگرده. آقای اسماعیل خاتم الانبیا در لحظه که داشتن میمدن چنگ دو تا جوان رو دیدن، یکی اسمش هیته یکی اسمش ماته. حالا شاید اینا متوجه نبودن که خاتم الانبیا داره میشنوه. حضرت شنید که یکی داره به یکی دیگه میگه که اگه لشکر اسلام بر لشکر کوپ پیروز شد مواظب دختر فلانی باش. پرسی چرا؟ گفت چقدری داره، چه نمیدونم رشادتی داره و توصیف کرد ابرو چش فلان. بعد گفت حالا همه اینا به کنار شاعره هم هست. خاتم الانبیا تا این جمله رو شنید دستور داد، فرمود این دوتا جوان باید از شهر برن. آخه کدوم فرمانده شما سراغ دارید که نیروی خودش اینجوری بپرونه؟ فرمود این دوتا باید از شهر برن و فرمود فقط روزای جمعه، اینم چون عذب بودند و عرض کنم متأهل نبودن، فرمود این حرف رو زدن، فرمود فقط روزای جمعه حق شرکت در نماز جمعه رو دارن.
تمام اینا به خاطر توجه
به نام. حالا این حرف رو برای چی زدم؟ روز ولادت کریمه اهل بیت روز دختره و کریمه اهل بیت فاطمه معصومه بفرمایید که مصداق بارز دخترانیه که باید امروز الگوی جامعه ما قرار بگیرن، که امیدواریم انشاءالله از سر درس عرفان به مقام شامخ کریمه اهل بیت سیر بشیم و لحظه لحظه انشاءالله زندگیمون انشاءالله مورد تاییدمون باشه.
خیلی ممنون آقای ظهیری، استفاده کردیم و لذت بردیم از همکلامی و همنشینی با آقای ظهیری، از شما ممنونم. خدا انشاءالله به شما سلامتی بده. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که برنامه زنده دختر آفتاب رو همراهی فرمودید. خیالتون راحت باشه که ما لایق باشیم دعاگو نائب و زیاره شما در جوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تو
ابوساده، تویی که دلا اسیرته ابوساده، تویی که ملک فقیرته ابوساده، تویی که دلا اسیرته ابوساده، تویی که دلا اسیرته.